انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با برنامه انعکاس امروز در قالب این موضوعات مهم همراه ما باشید. تأکید هیئت وزارت خارجه ایران بر حمایت از دستاوردهای دو دهه گذشته در افغانستان و ضرورت وحدت همه گروه ها و نیروهای سیاسی افغان. و هدایت رئیس جمهوری افغانستان بر رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان از سیلاب در پروان و سایر ولایات. هیئت ایرانی که به منظور رایزنی با مقامات ارشد افغانستان به کابل سفر کرده بود، بر ضرورت وحدت نیروهای سیاسی افغانستان تأکید کرد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سفارت ایران در کابل روز شنبه در پی سفر محمد ابراهیم طاهریان فرد، نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان، به کابل با صدور بیانیه اعلام کرد که سیاست اصولی ایران در قبال افغانستان بر حمایت از دستاوردهای دو دهه اخیر این کشور قرار داشته و بر همین اساس تهران از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان پشتیبانی و پس از برگزاری انتخابات در جهت حل اختلافات پیش آمده میان رقبای سیاسی و ایجاد تفاهم بین آنها بیشترین تلاش ها را انجام داد. این بیانیه می افزاید در مقطع مهم کنونی که موضوع شکلگیری چارچوب مذاکرات بین الافغانی با هدف دستیابی به صلح پایدار در افغانستان در جریان است، هیئت جمهوری اسلامی ایران در راستای پیگیری همان سیاست اصولی، یعنی بقای ساختار جمهوریت و قانون اساسی، به منظور رایزنی با مقامات ارشد از جمله رئیس جمهور، رئیس شورای عالی مصالحه، رئیس جمهور پیشین، سرپرست وزارت امور خارجه، مشاور امنیت ملی و نیز برخی دیگر از شخصیت‌های سیاسی مطرح افغانستان به کابل سفر کرد. در ادامه بیانیه سفارت ایران در کابل آمده است، در همه این دیدارها بر ضرورت وحدت نیروهای سیاسی افغانستان برای حراست از این دستاوردها و به ویژه حفظ حقوق اساسی اقوام این کشور و همزیستی مؤثر و مسالمت آمیز بین آنان در آینده تاکید شد. وزارت امور خارجه ایران هم اعلام کرده که ایران بر بقای ساختار جمهوریت و قانون اساسی افغانستان تاکید می‌ورزد. در بیانیه وزارت خارجه ایران در این زمینه آمده است که یک هیئت ایرانی به شمول محمد ابراهیم طاهریان، نماینده ویژه ایران برای افغانستان، درباره مسئله صلح و مذاکرات میان افغانان به کابل سفر کرده است. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان، روز پنجشنبه هفته گذشته با ابراهیم طاهریان فرد، نماینده خاص ایران برای افغانستان، دیدار کرد. در این دیدار دو طرف روی تلاش‌های صلح افغانستان بحث و بر نیاز به همصدایی مشترک در خصوص تقویت جمهوریت، ختم جنگ و دیگر موضوعات کلیدی نیز تاکید کردند. خب، همکنون ارتباط ما برقرار شده برای بررسی این موضوع با آقای سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی. آقای مبلغ، عرض سلام بر شما، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه و امیدوارم انشاءالله که مذاکرات صلحی هم که قرار هست آغاز شود، مذاکرات پر خیر و برکتی برای مردم افغانستان باشه.
جناب آقای مبلغ، نقش جمهوری اسلامی ایران را در وحدت همه گروه ها و نیروهای سیاسی چه رقم میبینید؟
خب، عرض به حضورتان که ببینید، جمهوری اسلامی ایران در طول 40 سال گذشته یک نقش شفاف و روشنی در رابطه با مسائل و قضایای افغانستان داشته. در دوره‌ای که دوران جهاد نامیده میشه، حمایت جمهوری اسلامی ایران از احزاب جهادی و گروه‌های جهادی کاملا روشن و شفاف بوده.
بله.
در دوره‌ای که در بین مردم افغانستان با عنوان دوران مقاومت از او یاد میشه، باز هم موضع جمهوری اسلامی ایران در حمایتی از گروه های مقاومت و جریان های مقاومت کاملا روشن و شفاف بوده. و در طول 20 سال گذشته هم باز موضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از نظام کنونی و در حمایت از جمهوریت در افغانستان کاملا یک موضع شفاف روشنی بوده. خب این موضع شفاف هست که در واقع تعیین میکنه که چه کسانی در داخل افغانستان همسویی دارن با جمهوری اسلامی ایران یا ندارن. با توجه به این که فعلا جمهوری اسلامی ایران به دنبال این هست یا در واقع طرفدار این هست که در افغانستان یک نظام جمهوری مبتنی بر دموکراسی و مردم سالاری حاکم باشه و حق همه مردم افغانستان از همه اقوام و مذاهب در او رعایت شود، به نظر میرسه که هر جریان و هر گروهی که مخالف با این سازوکار باشه و با این روند مخالف باشه در تخالف با جمهوری اسلامی ایران هم قرار میگیره. خب تا جایی که ما میدانیم اغلب جریان های سیاسی که فعلا در افغانستان به صورت رسمی فعالیت میکنن و قانونی هست فعالیت اونها، از این منظر فعلا همسوی با جمهوری اسلامی ایران به حساب میآیند و در نتیجه ارتباط وثیق و تنگاتنگ هم با جمهوری اسلامی ایران دارن. بنابراین با توجه به این که کشورهای مثل آمریکا و کشورهای اروپایی در طول چند سال اخیر متاسفانه یک چهره مطلوبی از خودشان در افغانستان به نمایش نگذاشتن و مردم افغانستان و جریان‌های سیاسی افغانستان از اونها یک چهره منافقانه و چند رو در ذهن‌های خودشان دارن، نقش کشورهای منطقه و از جمله جمهوری اسلامی ایران در ایجاد همسویی برای حفظ نظام موجود بسیار پررنگ میشه. این هست که ما سفر مقامات جمهوری اسلامی ایران به کابل در این راستا مهم ارزیابی میکنیم و به نظر تصور ما این هست که جمهوری اسلامی ایران از فرصتی به دست آمده و از فرصتی موجود میتونه که برای تقویت ساختارهای حکومت و برای حفظ مردم سالاری و حفظ نظامی که مبتنی بر رأی مردم باشه بیشترین استفاده را بکنه و اغلب جریان ها هم با توجه به این که یک خاطره خوشایندی از جمهوری اسلامی ایران در طول 40 سال گذشته دارند و جمهوری اسلامی ایران را همواره در کنار خودشان دیدند، در این راستا همسو و همکار با جمهوری اسلامی ایران عمل خواهند کرد.
بله آقای موسوی مبلغ، در این بیانیه تاکید شده بر ضرورت حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته، بفرمایید که اهمیت این کار چی هست بر افغانستان؟
خب در طول سالهای حضور خارجی ها در افغانستان چند مسئله به عنوان دستاوردها یاد می شده.
بله.
اول ایجاد یک نظام مردم سالار بوده که مبتنی بر آرای مردم باشه و همه اقوام و مذاهب در او رسمیت داشته باشند و از حقوق برابر و حقوق اجتماعی یکسان برخوردار باشند.
بله.
مسئله دیگر در رابطه با حقوق زنان بوده، جایگاه ویژه‌ای که برای زنان در نظر گرفته شده از نظر حقوق اجتماعی و حقوق انسانی و کرامت اونها. مسئله دیگری که به عنوان دستاورد از او یاد می شده بحث مبارزه با تروریسم بوده. خب همه اینها به صورت دستاوردهای جدی که مردم افغانستان هم واقعا به او باورمند بودند مطرح بوده، اما در سالهای اخیر متاسفانه کشورهایی که داعیه حمایت از این دستاوردها را داشتند کاملا در مسیر مخالف این دستاوردها قرار گرفتند.
بله.
الان زمزمه‌هایی از این هست که آمریکا پذیرفته که در افغانستان حکومتی غیر از حکومت جمهوری باشه و اگر نظامی مثلا نظام امارت هم باشه آمریکا با چنین نظامی احتمالا مشکلی نخواهد داشت، یا اینکه اگر چنین وضعیتی به وجود بیاید و مردم سالاری در افغانستان کاملا و برای همیشه دفن خواهد شد و حقوق زنان هم با چالش‌های زیادی مواجه خواهد شد. این که گروه‌های تروریستی به چه وضعیتی دچار خواهند شد، این مسئله هم مسئله مهمی است که به نظر می‌رسد اگر این تغییرات مورد نظر آمریکا و طالبان به وجود بیاید فرصت و بستر بسیار زیادی برای فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان ایجاد خواهد شد. بنابراین با توجه به این که غربی ها و مشخصا آمریکایی ها در حفظ و حمایت از دستاوردها نقش بسیار منفی در طول دو سه سال اخیر بازی کردند، اینجا نقش کشورهای منطقه در حمایت از حکومت افغانستان و مشخصا نقش جمهوری اسلامی ایران در حفظ این دستاوردها بسیار برجسته میشه و مردم افغانستان هم انتظارشان این هست که دولت جمهوری اسلامی ایران و ملت جمهوری اسلامی ایران به عنوان ملت دوست و دولت دوست در کنار افغانستان برای حفظ این دستاوردها همکاری و تلاش کنند.
بله بسیار تشکر از شما آقای موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی افغانستان و با آرزوی استقرار صلح در افغانستان. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. با برنامه انعکاس از رادیو دری در خدمت شما هستیم. یک روز پس از تکمیل روند رهایی 5000 زندانی طالبان، یافته‌های یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که بیشتر طالبان آزاد شده تعهدشان را زیر پا گذاشته و دوباره به میدان جنگ برگشتند. مجله فارین پالیسی گزارش داده به یک تحقیق دانشگاه کوین در ایرلند شمالی دست یافته که نشان می‌دهد بیش از 60% زندانیان طالبان پس از آزادی به فعالیت‌های جنگی برگشته و شماری از آنان به عنوان فرماندهان نظامی و فرماندارهای خودخوانده طالبان گماشته شدند. در این تحقیق دانشگاه کوین در ایرلند شمالی که از سوی مایکل سمپل و فیلیکس کوین افغانستان پژوهشان مشهور تهیه شده و نسخه از آن پیش از نشر در اختیار مجله فارین پالیسی قرار گرفتن نشان می‌دهد که از میان 108 زندانی پیشین طالبان که در این تحقیق با آنان گفتگو شده 68% آنها دوباره برابر دولت سلاح گرفتند و حتی شماری به عنوان فرماندهان نظامی این گروه گماشت شدند. بر اساس این تحقیق تنها 8% از زندانیان آزاد شده که می‌خواهند دوباره به میدان‌های جنگ برگردند با مخالفت خانواده‌هایشان و ویژه با مخالفت همسرانشان روبرو شدند. 27-24% زندانیان آزاد شده هم با دلایل مختلف قصد ندارند دوباره به میدان‌های جنگ برگردند. در همین حال دیبورا لیونز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد با تاکید بر گنجانده شدن آتش‌بس بشردوستانه در دستورکار اولیه گفتگوها میگوید که سطح کنونی خشونت‌ها در افغانستان در حدی است که نزدیک است رکورد جدیدی ثبت کند و فرصت صلح از میان برود. این در حالی است که تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای مستقیم حکومت و طالبان از دید بسیاری نقطه عطفی در جنگ افغانستان خوانده می‌شود که مردم با امید آن را پیگیری می‌کنند. شورای عالی تنظیم امور دینی افغانستان در بیانیه از دولت، وزارتخانه‌ها و مردم این کشور برای برگزاری با شکوه عزاداری دهه اول محرم تقدیر کرد. شورای عالی تنظیم امور دینی افغانستان در بیانیه یادآور شده که تجلیل از قیام و شهادت امام حسین علیه السلام و فرزندان و یاران فداکارش در افغانستان عزیز در حالی صورت گرفت که از سوی با تهدیدات امنیتی و از سوی دیگر به خاطر نگرانی از شیوع ویروس کرونا هشدارهای جدی داده شده بود. اما به لطف و عنایت الهی با مدیریت شورای عالی تنظیم امور دینی تدابیر و اقدامات همه جانبه مسئولین و نهادهای امنیتی تلاش‌های شبانه روزی کمیسیون عالی هماهنگی امنیتی با توجه و هوشیاری مردم به خصوص جوانان محرم امسال با معنویت شکوه و عظمت بسیار در فضای کاملا امن برگزار شد. بیانیه افزوده از شورای عالی تنظیم امور دینی افغانستان وظیفه خود می‌داند که به خاطر تلاش‌های صورت گرفته از سوی رئیس جمهور و معاون ایشان سرور دانش به خاطر راهنمایی‌ها و دستورات جدی به مسئولان کشور، نهادها و وزارت‌های مربوطه از این اقدامات و زحمات صادقانه شبانه‌روزی‌شان قدردانی می‌کند. همچنین از علما و سخنرانان کمیسیون عالی هماهنگی امنیتی، مسئولان هیئت‌های عزاداری و از تمام ملت مسلمان به خاطر حضور پرشور در صحنه و رعایت تمام دستورات و توصیه‌های لازم تشکر و قدردانی می‌کنیم. محمد اشرفخانی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر در دیدار با خانواده‌های شهدا و آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر ولایت پروان ضمن تسلیت به آنان به مسئولان مربوطه دستور رسیدگی به آسیب دیدگان را داد و متعهد شد که اقدامات لازم فنی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی روی دست گرفته شود. وی همچنان با اشاره به مسئله تغییرات اقلیمی خواستار کاهش و از بین رفتن خطاهای انسانی شد که باعث افزایش تلفات و خسارات در زمان بروز سیلاب‌ها می شود. دعوت می کنم بخشی از اظهارات رئیس جمهور غنی را در این دیدار بشنوید.
پروان من امروز
کل افغانستان بگه که ما از پروان استیم و پروان از ماست.
درد پروان نیست،
درد افغانستان است، درد هر افغان است. و دخترای عزیز من میخوام اطمینان بتم که درد پروان فراموش نمیشه. اول تسلیت می یک فاجعه عظیم، هزارها خانواده متضرر شد، صدها خانواده دگلم غم شیشتیم. طول تن دزلیل کم تسلوه. ما یک هفته کار داریم، هفته آینده به صورت اساسی تمام دستگاه دولتی افغانستان آباد تمام حوادث اخیر بررسی خود تا با یک طرح منظم و منسجم تمام آباد بیاییم. خاصتا از شما تقاضای می ایسته ای شهر، ای شهره که فعلی انتقال کده نمیتونه، مردم دهی صدها میلیون دلار سرمایه گذاری کرد. نقطه اول یک بررسی واضح مدیریت سیلاب برمید که ما از آینده خداوند جل شانه در دستش است، اما درختها را ما زدیم، مسیر سیلابا را ما بسته کردیم، جایی که پل می بود پل بند کردیم، سنگ ساختیم. از این جهت ضرور است و وزارت که امروز اینجا نیست و نقش اساسی بازی خواهد کرد، وزارت شهرسازی و اراضی است. پلان که برای شهر چارکار ساخته شده بود به هیچ وجه یک پلان عملی نبود. تعهد ما بر تا نیست که یک پلان واضح به شهر چارکار ایجاد میشه که تمام از این نقاط مد نظر بگیره. بود دیگه که برای از 400 و چند خانواده ما چی کنیم؟ اراده دولت باید شک نداشته باشه، نیت دولت باید شک نداشته باشه، اما توانایی ما را باید درک کنیم. چیزی را هم بایتون وعده نمی کنیم که باز خدای نکده دروغ بره. از این خاطر در هفته آینده ما یک ضریب تعیین میکنیم و سر اسکان مجدد از این چند 400 و چند خانواده و 600 و چند دیگش که به یک طرح اساسی می همین سبب از شما اینا درخواست داریم که به صورت اساسی ما بتانیم رای چاره را فراهم کنیم. بود دیگش معلومدار متوجه زراعت که قدم اول برداشته شد و او احیای کانال پروان است. ما افتخار از این داشتم که در دورانی که وزیر مالیه بودم این کانال احیا کردم. بدبختانه بعد از اینکه من وزارت مالیه رفتم بخش دومش که از تعقیب نکرد. انشالله تعالی بعد این سر از یک تمرکز واضح کنیم. مدیریت آبهای پروان بر ما یک مسئله اساسی است در این بخش. همین سب شما و تکل سب با یک ترکیب واضح بین و در این وقت باید فراموش نکنیم که حادثه تنها در چارکار نیست، در سیاگر، در قربندا، در شینواری، در سالنگا هم از اینا وجود داره. ابعاد تمام ازی باید یک چارچوب واضح والیسه به و همیسه جناب جیلانیسه تا ما تمام ازی رو بفهمیم و همچنین نوع رسیدگی به زراعت که ادایت به جناب دورانیسه و کریمیسه بیست سه واضح توگه یا طرح لطاسنا. یک بوده از این طرح ایست که بازم متاسفانه اقلیم تغییر کرد. در گذشته دو نوع سیل داشت، یکی سیلابای 100 ساله بود، یکی خشکسالی های 33 ساله. مثل سات وارد افغانستان یا به 100 سال خشکسالی میمد بعد از او سیلاب نه و 33 سال. حال اینا به 5 سال تقلیل کرده در بازجو و مدیریت سیلابای ما یک مدیریت اساسی کار داره. بر 5 شهر افغانستان خوشبختانه ای ترتیبات گرفته شد چون جز پلانگذاری بود که ما هم رای شرکت ساساکی انجام دادیم. ضرورت عزیز که به صورت عاجل یک مقدار بودجه بر پلانگذاری شهرهای دیگه ایجاد شود. اون نوع ماستر پلانای گذشته کار نمید، نه خاک شناسی صورت گرفته نه سیلاب دیگه. از این خاطر تعهد ما بر تا نیست که رسیدگی میشه. در رسیدگی در داخل استطاعت ما فورا ندارد میتونم که اگه حساب واضح ایجاد شد جناب منصب اول طریق مقرره ازیره ایجاد خواد کردن که اگه حساب واقعی باشه حق بقدار به صورت و کار کنیم که دوامدار باشه. در آخر ضرورت به تدبیر است و انسجام است. یک بخش پیشنهادهایتان متوجه دولت بود، امروز به حیث خادم اولتان یک قسمت پیشنهادهای ما به ملت است. غصب سیلبرا را ختم کن، یعنی از عوام میبینیم 70 یا 80 فیصد سیلبرا در حالت غصب است. در شکردره ما یادتر یک آدم بود، یک جریب هم نه، در حدود 15 یا 16 بسوه داشت، همه کل بزرگا رفتن برشداری کردن که همیجه بان که استگاه موتر دمی و هیچ چیزم نبود غیر از چند درخت. موافقه نکرد بدیل. دمو روز مردم در سیلبر موترهای خود استاد کرده بودن، 6 موتر آب بود در بگرام پیداشون کرده. عرض میسته که چیز را که ما از عوام میبینم امروز دیدیم سیلبرا به استادگاه بدل شد. تمام مسیرها، تمام ارگانها در این همکاری کنن به صورت عاجل. ولایت باید هر مسیر سیلبرا جناب عیاسب تشخیص بده و این طرح کار داره.
خب بخشای از سخنان رئیس جمهور افغانستان بود در دیدار با خانواده های شهدا و آسیب دیدگان سیلاب های اخیر ولایت پروان. همکارم بصیر احمد حسینزاده در رابطه با دلایل علمی تلفات و خسارات بسیار بروز سیلاب ها گفتگوی انجام داده با خانم دکتر مریم عطشانی از افغانستان که در رشته مخاطرات ژئومورفولوژی تحصیل کردند و در ابتدا از ایشان پرسیده آیا همین تغییرات اقلیمی که در سخنان رئیس جمهور غنی هم به آن اشاره شد باعث بروز بارانها و سیلابهای اخیر در تعدادی از ولایات افغانستان از جمله ولایت پروان شده؟
فصل بارندگی معمولا خب توی هر منطقه و هر کشوری مشخصه، اما توی فصلهایی که ما بارندگی به صورت ناگهانی اتفاق میفته معمولا توی این سالهای اخیر بیشتر سعی میکنن که این بارندگی ها رو به مبحث تغییر اقلیم یا همون کلایمت چینج ربطش بدن. مبحث تغییر اقلیم توی چند سال اخیر خیلی پررنگ شده به دلیل اینکه همین گرمایش جهانی یه سری تغییراتی رو در آب و هوای کل کره زمین آورده. مثلا در مورد تغییرات اقلیمی میتونیم اینو بگیم که ما حتی جابجایی فصلی داریم، یا اینکه تا حدودی فصلها کمی زودتر میرسن یا کمی دیرتر تموم میشن. در مورد بارونهایی که در شهریور ماه ما داشتیم، یکی از دلایلش میتونه همین مبحث تغییر اقلیم باشه که یعنی فصل بارندگی ما زودتر از اون چیزی که باید فرا میرسید زودتر فرا رسیده. اما این تنها دلیل نمیشه و در کنار این دلایل مختلفی وجود داره که باید برای اون منطقه بررسی بشه، ببینن که این بارون ها معمولا فقط امسال اتفاق افتاده، سالهای قبل هم آیا اتفاق افتاده یا نه، و دلایل خیلی زیادی وجود داره. گرد و غبار هست.
دقیقا در افغانستان و در ولایت پروان چه اتفاقی افتاده که ما چنین بارون های زودرسی داشتیم؟
بارون های سیلاسا معمولا بارون هایی هست که به صورت ناگهانی توی مدت زمان کوتاه با شدت خیلی زیاد اتفاق میفته، اما همه اونها باعث ایجاد سیلاب نمیشه. متاسفانه وقتی که این باران ها در منطقه ای رخ بده که اون منطقه رو حالا یا به صورت بدلی مثلا کارهای ساخت و سازهای انسانی که توی منطقه انجام شده، خب دلیل این بارانی که توی پروان اومد تمام اشاره هایی که به این میشه خب خیلی دلایل زیادی داره. یکی از این دلایلش ممکن تغییر اقلیم باشه که تغییر اقلیم رو الان کل دنیا باهاش درگیرن. مبحث گرمایش جهانی، جابجایی فصل ها یا زودتر رسیدن فصل ها یا دیرتر تمام شدن فصل ها. و اما اگه بخوایم دیتیل و به صورت جزئی برای یه منطقه خاصی بپردازیم، اون باید مثلا حالا بررسی های خیلی دقیقی روی منطقه انجام بشه. یکی اینکه منطقه کوهستانیه، توی منطقه کوهستانی معمولا هوا خنکه. حالا اطرافش اگه دقت بکنیم توی اطراف معمولا دشت داریم، توی دشت ها هوا گرمه. حالا توی بعضی از مواقع علاوه خصوص توی تابستان این جابجایی هوای سرد و گرم باعث میشه که موقعی که این هوای سرد و گرم به هم میرسن توی اونجا یه جبهه‌ای رخ میده، یه جبهه اتفاق میفته، جبهه هوایی، و باعث ریزش باران میشه. حالا چون که این مقطعی و کوتاه هست باعث میشه که توی اون منطقه ما برای یه تایم کوتاهی یه باران شدید رو داشته باشیم که همین موجب باران‌های سیل‌آسا میشه، که به اینا میگن چون ما انواع سیل داریم که این سیل‌ها بر اساس باران‌های مختلف ایجاد میشه. حالا توی فصل تابستان که معمولاً این گونه سیل‌ها ایجاد میشه، علتش همون باران‌های ناگهانی هست. بهش هم اتفاقاً به دلیل همین باران‌های ناگهانی سیل‌های ناگهانی هم میگن، که یعنی دور از انتظاره، نباید توی این فصل اتفاق بیفته ولی اتفاق میفته.
آیا عوامل انسانی هم دخیل هست در این قضايا؟
در مورد باران‌هایی که اتفاق میفته نمیشه گفت که انسان‌ها خیلی دخیل باشن، مگر اینکه به مبحث تغییر اقلیم ما ربطش بدیم. ولی در مورد سیلی که توی منطقه اتفاق افتاده حتما چنین چیزی هست، کما اینکه باز هم باید بررسی بشه که منطقه چقدر توی اون منطقه فعالیت های انسانی به چه شکلی بوده، چه تغییراتی رو ایجاد کرده. اما بر اساس من فقط گذری یه بار از اون منطقه گذشتم، اما بر اساس نقشه ها و اون تصاویری که من تونستم از این فاصله مثلا اونا رو بررسی کنم، این بود که وقتی که همین که رفتم روی منطقه ببینم رفتم این منطقه کجا که دوچار سیل شده، دیدم یه دره هست که توی اون دره یه 4 تا تقریبا روستا قرار داره. خب به هر حال توی روستا مردمانی زندگی میکنن، بعد بر حسب نیازشون میان کاربری های زمین رو تغییر میدن. توی این کاربری های زمین ممکنه یه منطقه بایر باشه از یا بیابانی باشه، میان از بیابانی تبدیل به زمین کشاورزیش میکنن، یا یه منطقه میتونه خالی از سکنه باشه اما میان در اون مثلا یک کسانی ساکن میشن. که این خود تغییرات کاربری و ساخت و سازهایی که توی اون منطقه ایجاد میشه باعث میشه که حتی اون بارانی که معمولیه میخواد به مسیر خودش ادامه بده، به دلیل مانع‌هایی که سر راهشون قرار داره برخورد میکنن به این مانع‌ها و توی مسیرشون پخش میشن.
در همین مناطق مثل چاریکار و پروان و پنشیر که من خودم از نزدیک دیدم، در امتداد رودخانه ها معمولاً اهالی اونجا به خانه‌های مسکونی اعداس کردن. این چقدر میتونه در گستردگی خسارات به حال موثر باشه؟
ببینید توی مناطق کوهستانی الان خصوص توی منطقه پروان که تقریباً انتهای هندوکش هست، یه ولایت کوهستانی هست در واقع. در مناطق کوهستانی که معمولاً زمین‌ها مرتفع و بلند هست، خب روی کوه که امکان ساخت و ساز نیست دیگه، معمولاً در پایین دست کوه رودخانه‌ها جاری هست که به دلیل دسترسی آسان‌تر آب و به هر حال هر جایی که آب هست معمولاً سرسبزی هست، زمین‌های کشاورزی هست، روستاها تشکیل میشه. معمولاً توی اینجور مکان‌های کوهستانی، منطقه‌های کوهستانی ما روستاهایی را داریم که توی اون قسمت‌ها تشکیل میشه. کار اشتباهی هم نیست، اما باید اینو در نظر بگیرن که وقتی که رودخانه‌ای در اون پایین دست جاری هست، در فصل‌های مختلف حجم و میزان آب رودخانه‌ها تغییر پیدا می‌کنه. یک فصل کم آب‌تر میشه، یک فصل پر آب‌تر میشه. و در چنین مواقعی باید اون روستاها و اون خونه هایی که اطراف اون رودخانه ها احداث میشن با یک فاصله ای از رودخانه احداث بشن که به اون میگن تقریبا، حالا توی اصطلاح این رشته میگن حریم رودخانه، یعنی برای رودخانه یک حریمی قائل بشیم، بگیم که اوکی این رودخانه وقتی که میخواد سیلابی بشه تا چه وسعتی رو میتونه مثلا سیلابی کنه در اطراف خودش، یا نه وقتی هم که مثلا به صورت عادی در مسیر خودش جریان داره کدوم مسیر رو میره. یعنی هم حریم سیلابیش رو ما در نظر بگیریم، هم حریم عادی رودخانه رو. فقط به عادی بودن جریان رودخانه توجه نکنیم که بعد بریم ساخت و سازها رو نزدیک تو حریم سیلابی قرار بدیم و موقع سیلاب ما دوچار بشیم.
بله، گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین‌زاده بود با خانم دکتر عطشانی، دانش آموخته رشته زمینشناسی، درباره سیلاب‌های اخیر که در افغانستان ما شاهد بودیم. مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند که آخرین مرحله آزمون کانکور در ولایت کابل برگزار شد و به این ترتیب این روند در سراسر کشور به پایان رسید. قرار است تا 2 هفته دیگر نتایج این آزمون اعلام شود. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، عبدالقادر خموش سرپرست اداره ملی امتحانات گفته است که این اداره با وجود زمان اندک و شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور توانست از حدود 210 هزار فارغ التحصیل صنف 12 در سراسر کشور امتحان کانکور را اخذ نماید. وی افزود با برگزاری امتحانات کانکور متفرقه شبانه و 14 پاسان امتحانات کانکور سال 1399 به پایان میرسد و سعی خواهیم کرد نتایج امتحانات را در هفته اول ماه میزان اعلام نماییم. به دنبال شیوع ویروس کرونا و قرنطینه شهرها، آزمون ورود به دانشگاه‌ها پس از 5 ماه تأخیر در 29 سرطان در افغانستان آغاز شد. در مجموع حدود 210 هزار نفر در کانکور امسال شرکت کردند که نزدیک به 147 هزار نفر آنها در مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی جذب خواهند شد. مسئولان شرکت ملی برق افغانستان برشنا میگویند که تولید انرژی برق آفتابی مورد توجه این شرکت قرار دارد و هدف شرکت این است که با فراهمسازی تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران زمینه تولید انرژی در کشور فراهم شود. مصطفی آریا مشاور ارشد شرکت برشنا در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که تولید انرژی برق به خصوص انرژی برق آفتابی مورد توجه خاص رهبری جدید این شرکت قرار دارد. او افزود هدف این شرکت این است که با فراهمسازی تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فرصتهای تولید انرژی برق در کشور بیشتر شود. مجتبی هوشمند مشاور بخش برنامه‌های شرکت برشنا نیز در این نشست گفت که این شرکت پروژه تازه‌ای را زیر نام تاب روی دست گرفته که برق ترکمنستان را به پاکستان انتقال می‌دهد. به گفته او با شروع کار فاز اول این پروژه که از ترکمنستان به ولایت‌های هرات و فراه می‌انجامد، میزان انرژی برق در کشور افزایش خواهد یافت. آقای هوشمند افزود که در صورت تکمیل شدن فاز دوم پروژه تاب، افغانستان سالانه 50 میلیون دلار از بابت ترانزیت برق ترکمنستان به پاکستان به دست خواهد آورد. صفی الله احمدزی رئیس برنامه‌های شرکت برشنا هم در این نشست خبری گفت که همساله افغانستان از بابت خرید برق بیشتر از 220 میلیون دلار به کشورهای همسایه پرداخت می‌کند که تقریباً با هزینه 250 میلیون دلاری ساخت بند سلما برابری می‌کند. افغانستان با وجود داشتن ظرفیت‌های فراوان آبی و آفتابی برای تولید برق هنوز قادر نشده است راهبرد انرژی را طوری طرح کند که راه را برای تولید انرژی داخلی باز کند. مقام ها در بندر چابهار از تخلیه و بارگیری هشتمین کشتی ترانزیتی حامل گندم اهدایی هند به افغانستان در این بندر خبر داده و میگویند که با ورود این محموله حجم واردات این کالا از طریق بندر چابهار در سال روان به 61 هزار تن رسیده است. بهروز آقایی مدیر کل بنادر و دریانوردی ولایت سیستان و بلوچستان ایران گفت که طبق برنامه مدون مقرر شده بود سری جدید کمک‌های انسان دوستانه هند به افغانستان به وزن 75 هزار تن از طریق بندر شهید بهشتی وارد و به مقصد منتقل شود که از ماه حمل امسال 53 هزار تن از این کالا در قالب 7 کشتی وارد این بندر استراتژیک شد. وی با بیان اینکه 80% این کالای ترانزیتی پس از انجام عملیات تخلیه و بارگیری به مقصد افغانستان انتقال یافته ادامه داد، هشتمین محموله گندم اهدایی دولت هند به مردم افغانستان نیز در قالب 351 کانتینر به وزن بیش از 8000 تن از بندر کاندلا وارد بندر شهید بهشتی چابهار شد تا از طریق دالان ترانزیتی منتهی به مرز میلک به ولایات مختلف در افغانستان منتقل شود. با گفته این مقام مسئول پس از تخلیه این محموله وزن گندم ترانزیتی هند به افغانستان که از طریق بندر چابهار وارد شده است به بیش از 61 هزار تن میرسد و تا تحقق میزان تعیین شده تداوم خواهد یافت. و افزود تا پایان ماه اگست 2020 و با سپری شدن 20 ماه از همکاری مشترک اپراتور هندی و ایرانی در چابهار، محمولات ترانزیت ورودی از طریق بندر شهید بهشتی به مقصد افغانستان 23% از کل ترافیک کانتینری این بندر را به خود اختصاص داده است. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه انعکاس امروز رسیدیم. تشکر از همراهیتان. خداوند یار و یاور شما.